بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره صفات ذاتیه خدای متعال بود. در جلسات گذشته درباره علم خدای متعال و همچنین قدرت بحث کردیم. یکی دیگه از صفات ذاتیه صفت حیاته. در مورد علم که بحث می‌کردیم، مفهوم علم برای ما روشن بود، یه مفهومی بود بدیهی که قابل تعریف نیست. هیچ مفهومی روشن‌تر از مفهوم علم و مفهوم وجود و مثل اینها برای انسان نیست. ما هرچی را بخوایم تعریف کنیم، تعریف می‌کنیم تا بدانیم. دیگه خود دانستن قابل تعریف نیست. مفهوم قدرت یه مقداری ابهام داشت، برای اینکه با مفهوم قوت گاهی اشتباه میشد. این بود که ابتدای توضیحی درباره مفهوم قدرت دادیم تا فرق قدرت با قوت روشن بشه. و عرض کردیم که قدرت عبارت از این است که یک فاعل ذی شعور و ذی اراده ای بتواند کاری را انجام بده، قوت بر کار داشته باشه. هر قوتی قدرت نیست. قوت در موجودات بی شعور و بی اراده هم به کار میره، ولی قدرت اختصاص به موجودات با شعور و با اراده داره. امروز درباره حیات الهی صحبت میکنیم. مفهوم حیات هم کمابیش برای ما روشنه. گویی اینکه حقیقت حیات برای انسان روشن نیست، دست کم برای افراد عادی. اینه که لازمه یک توضیحی درباره مفهوم حیات بدیم تا ببینیم حیاتی که در مورد خدای متعال به کار میبریم مفهومش چیه، تا بعد در صدد اثباتش بر بیاییم. ما در زبان خودمون حیات را در دو نوع از موجودات به کار میبریم. یکی در مورد نباتات که میگیم در مقابل جمادات اینا موجودات زنده ای هستند، حیات نباتی دارن. گویی اینکه حقیقت حیات نباتات هم برای ما روشن نیست، اما آثار و خواصی داره که میتونیم حیات نباتی را با اون آثار و خواص تعریف کنیم. خواص اصلی نباتات که در بین همه اونها مشترک هست، یکی تغذیه هست، یکی نمو هست و یکی تولید مثل. این اموری است که نباتات را از جمادات مشخص میکنه. نبات تغذیه میکنه از مواد غذایی که در زمین هست، جذب میکنه و به اصطلاح بدل مایتحلل میسازه و همینطور رشد و نمو میکنه. هر نباتی تا یک اندازه معینی قابل رشد و تکامل هست و همینطور تولید مثل میکنه، یعنی مقداری از وجود خودش جدا میشه و زمینه پیدایش مثل خودش را فراهم میکنه، به صورت دانه یا نهال از درخت جدا میشه و باز یک درخت جدیدی یا گیاه جدیدی به وجود میاد. این سه خاصیت در موجود نباتی هست که کلمه حیات در مورد نباتات اشاره به این سه خاصیته. موجودی که دارای یک کمالی باشه که این آثار ازش ظاهر بشه، این میگیم حیات نباتی داره. حیات به این معنا قابل اطلاق بر خدای متعال نیست، برای اینکه گفتیم قوامش به سه چیزه. یکی به این است که موادی را از خارج جذب کند و زمینه کنه به خودش، تغذیه کنه. پس باید اول فاقد چیزی باشه و در بیرون خودش چیز دیگری باشه که اون را به داخل خودش جذب کنه و نیاز خودش را به این وسیله تأمین کنه. خدای متعال اولا فاقد هیچ کمالی نیست، احتیاجی به هیچ چیز دیگری نداره. چیزی در ورای ذات الهی که مورد حاجت خدا باشه، سنخیت با وجود خدا داشته باشه، نیست. پس فرض تغذیه در مورد خدای متعال فرض محالی است. از یک طرف لازمش این است که خدا جسمانی باشه، از یک طرف لازمش این است که محتاج به یک غذای دیگری باشه و معلول او باشد، چون هر چیز محتاجی نسبت به محتاجون الیه میشه معلول. در مورد تغذیه که دیدیم در مورد خدای متعال صادق نیست. اما نمو، فرض این که یک موجودی رشد و نمو کند، این است که اول ناقص باشه تا اینکه تدریجا رشد کند و کامل تر بشه. و خدای متعال محال است که در هیچ زمانی از هیچ جهتی نقصی داشته باشه. پس رشد و تکامل و نمو و اینها در مورد خدای متعال فرض محال است. البته بعضی از به اصطلاح فیلسوفان غربی خیال کردن که عدم تکامل این خودش یه نقصی است. اگر یک موجودی کامل تر نشود، خیال کردن این نقص. بر این اساس گفتن خدا هم کامل تر می شود و همچنین خیال کردن که حیات همیشه لازمش تکامله. یه موجودی میگیم زنده است که همواره کامل تر شود. چون خدا زنده است، پس خدا هم باید کامل تر بشه. یه همچو توهماتی بعضی از فیلسوفان به اصطلاح الهی غرب کردن. اونایی که معتقد به خدا نیستند و ملحد هستند که هیچ، بعضی از فیلسوفهای الهیشون مثل برگسون، فیلسوف معروف فرانسوی که عارف مشرب هم هست به اصطلاح، یا از فلاسفه معاصرشون وایت هد، فیلسوف انگلیسی، اینا معتقد هستن که خدا هم تکامل داره. این اعتقاد نادرست از اینجا ناشی میشه که خیال میکنند هر حیاتی لازمش تکامله. غافل از این که تکامل را به چیزی میشه نسبت داد که فاقد کمالی باشد و بعد واجد بشه. اگر بگیم خدا تکامل دارد، یعنی فعلا اون کمالی را که بعداً پیدا میکنه نداره، تدریجاً پیدا میکنه. اون موجودی که فاقد کمالی باشد و بعد واجد باشه، این خدا نیست، این مخلوقی است. خدا موجودی است که همه کمالات را در ذات خودش همیشه داشته و همیشه خواهد داشت. نه کمالی بر او افزوده میشه و نه چیزی از ذات او کم میشه. هیچ تغییر و تحولی در ذات او پدید نمیاد. تکامل برای یک موجود ناقص کمال است. برای موجودی که خودش عین کمال هست و فاقد هیچ کمالی نیست، فرض تکامل اصلا فرض غلطی است. به هر حال، پس تصور این که خدا رشد و نمو کند تا حیات نباتی به او نسبت داده بشه، باز لازمش جسمانیت، نقص، محدودیت و بالاخره مخلوقیت است. موجودی که واجب الوجود هست و واجد همه کمالات نامتناهی است، فرض رشد و نمو درش معنا نداره. خاصیت سوم حیات نباتی تولید مثل بود، که یک جزئی از پیکر خودش جدا بشه و زمینه بشه برای پیدایش یک موجود دیگری مثل خودش. اولا خدا جزء نداره تا ازش جدا بشه. خدا بسیط محض است و هیچ نه جزئیتی، نه بالقوه و نه بالفعل در ذات مقدس او راه نداره. جزء مخصوص اجسام است که دارای امتدادی باشند. خدای متعال مجرد محض است و جزء و تکثر در ذاتش به هیچ وجهی تصور نمیشه. ثانیاً این جزء باید در مورد نبات که به صورت تخم هست یا یک نهالی ازش جدا میشه، منشأ پیدایش یک نباتی مثل اون بشه. خدا مثل نداره. محال است موجود دیگری مثل خدا به وجود بیاد. پس خدا زاینده و تولید مثل کننده نیست. لم یلد و لم یولد. هیچ کدام از خواص حیات نباتی در مورد خدای متعال امکان صدق نداره. تمام خواص حیات نباتی درباره خدا محاله. پس حیات به اون معنایی که به نباتات نسبت میدیم، به هیچ وجهی قابل نسبت دادن به خدای متعال نیست. حتی اگر ما دو تا از خواصش هم را حذف کنیم، مثلا تغذیهش هم را حذف کنیم، تولید مثلش هم حذف کنیم، یا هر کدوم دیگر رو که تجرید کنیم معنا را، باز هم به هر حال یکی از این سه خاصیت باقی میمونه. یا باید بگیم رشد و نمو داره، یا تغذیه میکنه، یا تولید مثل میکنه، تا حیات نباتی برای صادق باشه. و دیدیم که هیچ کدام از اینها در مورد خدای متعال ممکن نیست. پس حیات نباتی به هیچ وجهی با هیچ تجریدی بر خدای متعال صدق نمی کنه. این یه معنای حیاتی بود که ما می فهمیم و دیدیم که قابل نسبت به ذات مقدس الهی نیست. معنای دوم حیاتی که میفهمیم در مورد حیواناته، حیوانات و انسان. در حیوان خواص نباتی هست، تغذیه و رشد و تولید مثل در حیوان هم وجود داره، ولی اینها از خواص نباتی حیوانه. اون چه ویژگی حیوان هست، حیوانیت حیوان به او هست، اون حیات خاصی است که منشأ دو تا اثر هست، یکی ادراک و یکی اراده. میدونید که منطقیین فصل منطقی حیوان را حساس و متحرک به اراده میدونند. حرکت ارادی و حساسیت، اینها از ویژگی های حیوان. اگه موجودی دارای این دو خاصیت باشه، میگیم حیات حیوانی داره. گویا کلمه حیات در عربی اصلا به همین معنا باشه، چون حیوان هم که همین حیوان در فارسی ما اطلاق می کنیم، این مصدر دیگری است از حیات. حیات و حیوان یک معناست. گویا در اصل لغت عربی حیات به همون حیات حیوانی اطلاق میشید. اگر در مورد نباتات هم به کار میره، یه نوع توسعه است که بعداً پیدا شده. به هر حال ما حیات را که به کار میبریم یا زندگی را که در فارسی به کار میبریم، گاهی در مورد نباتات بود که بررسی کردیم، گاهی هم در مورد حیواناتی. و حیات حیوانی را با این دو چیز میشناسیم، یکی شعور داشته باشه، یکی هم اراده داشته باشه. حرکتش حرکت طبیعی نباشه، بلکه ناشی از اراده و تصمیمش باشه. اگر یک موجودی دارای این دو خاصیت هست، میگیم حیوان است، حیات دارد. که البته حیوان هم مصدر و اطلاقش بر ذات به معنای وصف است. حیوان را باید به معنای حی بکنیم تا اطلاق بشه، ولی اصل حیوان مصدر است، یعنی زندگی. و ان الدار الاخرته لهی الحیوان، یعنی لهی الحیات. نه اینکه یعنی یک موجود زنده است. الدار الاخره لهی الحیوان یعنی لهی الحیات. حیات حقیقی همون حیات آخرت است، که زندگی دنیا در مقابل اون حکم موت را داره. اینقدر ناچیزی. به هر حال حیات و حیوان یک حقیقتی است برای یک دسته از موجودات ثابته که این دو اثر را داره، یکی شعور داره، یکی اراده. خب ببینیم این معنا قابل نسبت به خدای متعال هست یا نه. به همین معناست که انسان هم حیوان است. حیوان، حیوان و ناطق که میگیم، به اعتبار این است که شعور داره و اراده داره. اگر این معنا را با این خصوصیاتی که در حیوان می‌یابیم به خدای متعال نسبت بدیم، این لازمش نقص. برای اینکه شعوری که حیوان داره یک شعور محدودی است که از راه چشم و گوش و سایر حواس براش حاصل میشه، ولذا در فصل منطقیش هم میگیم حساس، موجودی که دارای قوه حس هست. به این معنا درباره خدای متعال صادق نیست. خدای متعال چشم و گوش مادی نداره، علمش از راه اعضا و جواره حاصل نمیشه، علم حضوری است، عین ذاتشه. حس کردن به خدای متعال نمیشه نسبت داد. همینطور اون فصلی که در مورد حیوان به کار میره، متحرک بالاراده، اگر این فصل را با همین خصوصیات در نظر بگیریم، باز به خدای متعال نمیشه نسبت داد، برای اینکه خدا حرکت نداره. حرکت مخصوص اجسامه، خدا جسم نیست تا حرکت داشته باشه. اگه یادتون باشه در صفات سلبیه خدا عرض کردیم که وقتی میگیم خدا حرکت ندارد، معناش این نیست که خدا سکون دارد. سکون و حرکت عدم و ملکه هستند. سکون در جایی به کار میره که چیزی شأنیت حرکت داشته باشه، ولو حالا حرکت نداره. اما در مورد خدای متعال نه حرکت صادق است و نه سکون. نمیشه گفت خدا ساکن است. حرکت ندارد پس ساکن است. استعمال هر دوش در مورد خدای متعال غلط. برای اینکه خدا اصلا شأنیت حرکت ندارد تا بگیم حالا بالفعل متحرک است یا ساکن. سکون در جایی به کار می رفت که شأنیت حرکت باشه. پس در مورد خدا باید چی بگیم؟ باید بگیم ثابت است، نه ساکن. به هر حال حرکت در مورد خدا معنا نداره، چون لازمه اجسامه، کما اینکه سکون هم لازمه اجسامه. پس متحرک بالاراده نمیشه به خدا نسبت داد. اما میتونیم ما این دو معنا را تجرید کنیم. یعنی منظور از حساس مطلق علم باشه، از هر راهی حاصل بشه، خواه علمی باشه عین ذات، خواه خارج از ذات، خواه از راه حواس به وجود بیاد، خواه از هر راه دیگری. اگر حساسیت را تجرید کنیم و برگردونیم به مطلق علم، همینطور متحرک بالاراده قید حرکتش را بزنیم، بگیم کاری که انجام میدهد با اراده است، فعل ارادی، نه حرکت ارادی. حرکت هم فعلی است، از حیوان سر میزنه، اما فعل خاصی است که باید از چیزی صادر بشه که جسم داشته باشه. اگر تجرید کنیم حرکت را و معنای کلی تری در نظر بگیریم به نام فعل، بگیم حیات عبارت است از این که موجودی دارای علم و فاعلیت ارادی باشد، کاری که انجام میده از روی اراده باشد. این یک معنای کمالی خواهد بود که مثل سایر مفاهیم کمالی دارای تشکیک است به اصطلاح منطقی. یعنی میتونه مصادیق مختلفی از نظر شدت و ضعف و کمال و نقص داشته باشه. علم میتواند علم محدود مادی، البته مادی که مسامحتا گفته میشه، حسی حیوانی باشه، میتواند علمی باشد ذاتی، لایتناها، حضوری که قابل صدق بر خدای متعال هست. فاعلیت ارادی یک مرتبه ضعیفی داره که در حیوانات هست، یعنی حرکت ارادی انجام میدن. اما میشه معنای وسیع‌تر و کامل‌تری براش در نظر گرفت که این ویژگی نقص و محدودیت ازش حذف بشه. بگیم کسی که کار را با اراده انجام میده، موجودی که کارشو با اراده انجام میده، یعنی فاعل مختار. چنین معنایی میتونه مصادیق بسیار متفاوت داشته باشه. یه مرتبه ضعیفش در حیوانه، مرتبه کاملش فعل الهی است که احتیاج به حرکت نداره. خدا وقتی میخواد کاری را انجام بده اینجور نیست که احتیاج داشته باشه به اینکه از جایی به جایی بره یا دست و پایی حرکت بده. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. به محض اراده اون کار انجام میگیره. به عنوان تقریب به ذهن، مثل اینکه هر وقت شما خواستید یک صورت ذهنی را در ذهن خودتون ایجاد میکنید، به محض اینکه توجه کردید در ذهنتون به وجود میاد. البته ولله المثل الاعلا، فکر نکنیم که خدا هم ذهنی دارد و عالم یک صور ذهنی هستند در ذات خدا. این به عنوان تقریب به ذهن است، یعنی آنچنان خلق کردن برای خدا بیمعونه است که مرتبه ضعیفش که خدا به عنوان یک مثلی در وجود انسان قرار داده این است که آدم میتونه هر صورتی را در ذهن خودش به محض اینکه توجه کرد به یک چیزی به وجود بیاد، بلکه از این هم بالاتر. پس به هر حال فاعلیت ارادی را میشه به خدا نسبت داد، همینطور عالمیت را به خدا میشه نسبت داد. پس اگر اون معنای حیاتی که از حیوان میفهمیم و از انسان تجریدش بکنیم، حساسیت را تجرید بکنیم، توسعه بدیم تا شامل علم حضوری ذاتی الهی هم بشه، حرکت ارادی هم بگذاریم جاش فعل ارادی، اون وقت میتونیم بگیم خدا هم حقیقتی است که دارای این صفات است، یعنی هم علم داره هم کارش رو با اراده انجام میده. حیات چی بود؟ یه حقیقتی بود که ما نمیشناسیم اما این آثار را داره. آثارش علم، علم الاختلاف المراتب بود که ما در حیوانات حسش را می دیدیم و همینطور اراده بود که در حیوانات حرکت ارادیش را می دیدیم. بدین ترتیب ما یک مفهومی به دست میاریم مشکک، مثل اینکه علم مشکک بود، یعنی دارای مراتبی بود که می توانست یک مرتبه بی نهایت هم داشته باشه. حیات هم یک امر کمالی خواهد بود که می تواند مراتب مختلفی و از جمله یک مرتبه فوق همه مراتب حیات بی نهایت باشه که هیچ نحو ضعف و قصوری درش فرض نشید. این مفهوم حیاتی است که میشه به خدای متعال نسبت داد. مفهوم حیاتی که در مورد حیوانات بود با حس و حرکت ارادی شناخته میشد، توسعه بدیم این مفهوم را تا بشه مفهومی که ملازم با علم و با اراده هست، فعل ارادی. یه سوال دیگه میشه که آیا حیات یه مفهوم مرکبی است از علم و قدرت یا علم و فعل ارادی، فاعلیت ارادی، یا نه یه مفهومه؟ بعضی خیال کردن که همونطور که در مورد حیوان ما حیات را تعریف می‌کنیم به حساسیت و متحرک به اراده بودن، در مورد انسان هم حیات انسانی همین دو چیز را داره، منتها علم انسان از حساسیت بالاتر، ادراک کلیات و تعقل هم هست. خیال کردن که اصلا معنای حیات یه معنای مرکبی است، یعنی علم به اضافه قدرت میشه مساوی با حیات، یک معنایی است مرکب از دو معنا، ولی اینطور نیست. عرض کردیم که حیات حیوانی را چون حقیقتش را نمیدونستیم و نمیشناختیم، با این خواص معرفی میکردیم. گفتیم حیات حیوانی یک واقعیتی است که این دوتا اثر را داره، نه مجموعه این دو اثر میشه حیات. حیات حیوانی مال همون روح حیوانه، اون که به بدنش تعلق میگیره بدنش میشه حیات دار. اثرش این بود که هم حساسیت داشت، ادراک حسی داشت و هم حرکت ارادی. پس مجموعه این دو مفهوم نمیشه حیات، بلکه باید بگیم حیات یه حقیقت بسیطی است که این دوتا اثر رو داره. اگر حیات مجموع علم و قدرت بود، وقتی اون دو صفت رو برای خدا ثابت کردیم، دیگه حیات هم ثابت بود خود به خود، چون حیات یعنی مجموع اونها. خدا که علم روش ثابت شد، قدرتش هم ثابت شد. قدرت همون فاعلیت ارادی است دیگه. این دو صفت که ثابت شد، حیات هم دیگه مجموع همین دوتا هست، چیز دیگری نیست. اما عرض کردیم که حیات یک مفهوم دیگری است که لازمش این دو چیزی. دلیلش چیه؟ حالا بحث ما سر مفهوم است. مفهوم علم و مفهوم قدرت از مفاهیم ذات الاضافه هستند. مفهوم علم و مفهوم قدرت از مفاهیم ذات الاضافه هستند. علم باید به یک معلومی تعلق بگیره، میگیم علم به یک شیء. نمیشه مفهوم علم را تصور کرد بدون اینکه متعلقی و معلومی براش در نظر گرفته بشه یا فرض بشه. لااقل باید بگیم علم به یک شیء. مفهوم قدرت هم همینطوره، قدرت توانایی بر انجام کاری. ان الله علی کل شیء قدیر. قدرت هم باید به یک کاری و به یک شیء تعلق بگیره. این از خواص این مفاهیمه. گویین که علم و قدرت خودشون عین اضافه نیستند، یعنی صرف اعتبار نیستند، مثل بالا پایینی نیست که یک اضافه ای باشی و ما به ازای عینی نداشته باشی، اما در عین حال دارای یک اضافه ایست. علم به یک شیء، قدرت بر یک شیء، در اصطلاح بهش میگن از مفاهیم ذات الاضافه هست. بالا و پایین بودن از مفاهیم اضافی هستند، خودشون اضافه هستند. پدر فرزندی این خودش اضافه هست، واقعیتی نداره. اینجور نیست که وقتی پدر پدر میشه یه چیز دیگری بر ذاتش افزوده میشه به نام پدریت. همین که فرزندی ازش متولد میشه، این مفهوم اضافه پدر فرزندی انتزاع میشه، بلکه واقعیتی ما به ازایی نداره. علم اینجور نیست. علم یک چیزی بر نفس انسان افزوده میشه وقتی عالم میشه، اما این واقعیتی است که به یک شیئی هم تعلق میگیره. میگیم علم به شیئی، ولو علم به نفس باشد. اما یک جار و مجروری دنبالش میاد، میگیم علم به نفس، قدرت بر یک شیء، بر یک کاری. اما حیات اینجوری نیست. مفهوم حیات یه مفهوم نفسی است و فاقد هر گونه اضافه است. زنده بودن جار و مجرور نمیگیره، متعلق نمیتونه داشته باشید. نمیشه بگن حیات به یک شیء، حیات بر چیزی، معنا نداره. خودش یه مفهوم نفسی است. پس مفهوماً حیات مجموع علم و قدرت نیست. اگر مجموع اونها بود باید این هم بشه یک مفهوم اضافی، ذات الاضافه. و اون که مفهوم حیات یه مفهوم نفسی است، متعلق نمیگیره، جار و مجرور نمیشه براش بیاره. پس معنای حیات غیر از معنای علم و قدرته، یه مفهوم دیگری است. اما لازمش علم و قدرت. هر جا حیات حیوانی باشد شعوری و اراده‌ای هم هست. مراتب ضعیفش در حیواناتی که ما میشناسیم، مراتب بالاترش در مجردات، و اعلا مرتبش که مرتبه بی‌نهایت هست در خدای متعال. این توضیحی که عرض کردم بین فرق بین مفهوم مفاهیم ذات الاضافه و اضافیه برای همین بود. صفات فعلیه خودشون اضافه هستن، از اضافه بین ذات و یک شیء انتزاع میشن. ما به ازایی جدای از ذات و اون مخلوق ندارن. اما علم و قدرت با این که از صفات ذاتیان، ذات الاضافه هستند، یعنی مفهومشون به یک شیء تعلق نگیره، ولو اینکه خودش ما به ازایش همون کمال ذات الهی است. صفات فعلیه همه اضافیه هستند، یعنی از خود اضافه انتزاع میشن، مثل اضافه خالقیت مخلوقیت، اضافه صانعیت مصنوعیت، مبدعیت مبدعیت، اینا همه اضافه هست. غیر از اون شیء خارجی که مخلوق است و ذات خدا، یه چیز دیگری به نام خلق نداریم. خلق کردن یه چیزی نیست، یکی خدا داریم، یکی هم خلق کردن، یکی هم مخلوق. خلق کردن همون اضافه است که بین خالق و مخلوقه. اما مفاهیم ذات الاضافه اینجور نیستند. خودشون ما به ازای عینی دارند، یک صفت حقیقی هستند، اما متعلق هم میگیرند. تا اینجا ما مفهوم حیات را بررسی کردیم که دو نوع مفهوم داریم. گویی که بعضی ها فکر کردن حیات نباتی و حیوانی یه مفهوم است، منتها ضعف و شدت داره. با این تحلیلی که کردیم روشن که دو مفهوم است اصلا. اشتراک لفظی است بین حیات نباتی و حیات حیوانی. اون قوامش به تغذی و نمو و تولید مثل است، این قوامش به ادراک و اراده است. اون نوع اول، مفهوم اول، به هیچ وجه با هیچ تجریدی قابل صدق بر خدا نبود. اما مفهوم دوم که در مورد حیوان به کار میره و قوامش به علم و اراده هست، بعد از اینکه تجرید کنیم علم را از علوم حسی و محدود و همینطور اراده را از اراده هایی که برخواسته از غریزه و نیاز و اینها هست، اینا را حذف کنیم ازش، مطلق علم و مطلق اراده را که در نظر بگیریم، مفهومی خواهد بود که مرتبه بی نهایتش قابل صدق بر خدای متعال هست. و ضمناً هم روشن شد که مفهوم حیات عین مفهوم علم و قدرت، مجموع علم و قدرت نیست، بلکه یک مفهوم نفسی است که لازمش دو مفهوم دیگری است که اونها دو مفهوم ذات الاضافه هستن. یه نکته دیگر هم هست اگر این تحلیل را هم انجام بدیم، یکی دیگه از مشکلات در این باب برای ما حل میشه. لازم ملزوم به حسب مفهوم است، مصداقش آیا عین هم باشه یا نه، این تلازمی است بین مفهومین در عقل. علم شما به ذات خودتون عین وجودتون، علم حضوری نفس به نفس عین وجود نفس است. مفهوم علم با مفهوم وجود دو تاست، اما مصداقش یکی است. میشه بگن علم با نفس تلازم دارد، با اینکه عین هم هستند. تلازم به اساس مفهوم است که مفهوم ها از هم تفکیک میشه، مصداق یکی است. ما وقتی یک حیوانی را بهش میگیم زنده هست و دارای حس و حرکت ارادی هست، در چه حالتی بهش این مفهوم حیات را نسبت میدیم؟ گاهی ما یک حیوانی میبینیم شعور داره، اراده داره، حرکت ارادی انجام میده، گاهی اینا را از دست میده، دیگه نه شعوری داره و نه حرکتی و نه اراده‌ای. اون وقت میگیم چی شده؟ میگیم مرده این حیوان. میگیم حیات و موتی که به حیوان نسبت میدیم با بودن و نبودن این آثار تشخیص میدیم. اما وقتی حقیقتش رو بررسی میکنیم، میبینیم علت این که حیوان در اون وقت حس داشت و حرکت ارادی داشت مال اون روحش بود. چون روح به بدن تعلق داشت میگفتیم بدنش هم زنده هست. بعد از اینکه این را دانستیم، البته الان در مقام اثباتش نیستیم، اون وقتی بدن حیوان متصف به حیات میشه که روح داشته باشه. همه اینا میدونن دیگه، اینا به عنوان اصل موضوع میپذیریم، اثباتش دیگه در فلسفه نشد. همه مردم میدونه حیوان کی زنده است؟ اون وقت که روح داره. کی میمیره؟ اون وقت که روح از بدنش جدا میشه. انسان همینطور. خود روح چطور؟ خود روح زنده هست یا مرده؟ اگه خود روح حیات نداشته باشه، چگونه با تعلقش به بدن، بدن حیات پیدا میکنه؟ پس حیات حقیقی مال روحه. در اثر ارتباط بین روح و بدن هست که بدن هم میگیم حیات دارد. اگر این مطلب رو بپذیریم، که البته در جای خودش اثبات شده، حالا به عنوان اصل موضوع عرض میکنم، در اینجا قبول میکنیم که خود روح حیات ذاتی دارد، مال خودش حیاتش، اما حیات بدن بالعرضه. وقتی دقت بکنیم، نسبت دادن حیات به بدن چیزی شبیه جرل میزابه. وقتی بارون میاد میگیم ناودونا را افتاد. ناودون را نیفتاده، آب در ناودون را افتاده. جریان مال آب است. مجازن به مجاورش نسبت میدیم، به علاقه مجاورت. آقایون متول خوندن نابود. یکی از علاقات مجاز علاقه مجاورتی. چون آب مجاور ناودونه، آب که را میفته میگیم جرل میزاب. وارون که جریان در حقیقت مال آب است نه مال میزان. اینجا هم وقتی به بدن حیوان میگیم زنده، یعنی روحی که مجاور این بدن و متعلق به این بدن است زنده است. از تعلق روح به بدن حیات را انتزاع میکنیم و به بدن نسبت میدیم، ولی بدن هیچ وقت حقیقتا زنده نمیشه. اجزای بدن این جمادات مواد غذایی است که ما میخوریم. حالا صرف نظر از این که سلول ها هم خودشون یک حیاتی دارن، نقل کلام میشه در حیات اونها. به هر حال نبات حیاتی که به بدن نسبت داده میشه اصالتا مال روحی است که به بدن تعلق گرفته، یعنی احساس و شعور و اراده اون مال حیات نباتی بود، فراموش نکنید کلام در حیات حیوانی است. بدن شعور نداره. این که میگم چشم دید، اون هم مجاز دیگری است. چشم نمیبینه، روح هست که میبیند، منتها به وسیله چشم. گوشم شنید، این هم از قبیل جرالمیزابه، این چیزی نمیشنوه، این فقط هوایی وارد گوش میشه، پرده گوش مرتعش میشه. این شنیدن نیست، شنیدن مال روحه. باشه، مثل حیات خدا هم همینطوره. گفتیم اتصاف یک شی به یک صفتی، گاهی صفتی است که عین وجودشه، گاهی صفتی زائد بر ذات. در مورد خدا هیچ صفت زائد بر ذات نداریم، ولذا باید بگیم نفی و صفات به یک معنا. اینا در بحث های قبلی عرض کردیم. چند مفهوم است، گاهی مصداق این مفاهیم یکی است. در موجوداتی که متفرق هستند، دارای کثرت هستند، ممکنه مصداق هر یک از اینا یک جزئی از او باشید. اما اگه موجود بسیط شد و مفاهیم متعددی برای صادق بود، به کلیهی مصداق این مفهوم است و به کلیهی مصداق اون تو جزء نداره. بله؟ معذرت میخوام، مجنون میفرمایید، صفیح و مجنون، اونا انسان حقیقی نیستن. اگر قوام انسان به عقل است، اون مثل حیوانی است، چون شباهت به انسان داره میگیم انسان. حالا بحث در انسان و قوام انسان که فصل حقیقیش چیه نبود، صحبت سر حیاته، حیاتی که شعور داره. همون انسان صفیح هم یک شعور ما داره. مگه شعور نداره؟ مگه چشمش نمیبینه؟ مگه گوشش نمیشنوه؟ اصل حیات این بود که یک نحو ادراکی درش باشه. حتی حیواناتی هستن چشم هم ندارن، گوش هم ندارن، معروف فقط حس لامسه دارن، بعضی کرم ها مثل، یک شعور و مایی درش باشه و یک حرکت ارادی. این کافی است که بگیم حیوان است. اعلا مراتبش هم شعور علم بی‌نهایت که عین ذات هست و قدرت بی‌نهایت. بحث درباره حیوانات بود که وقتی دقت کنیم می‌بینیم حیاتی که به بدن حیوان نسبت می‌دیم نسبتی است بالعرض. این حیات حقیقتاً مال روح است. در اثر تعلق روح به بدن، بدن هم می‌گیم حیات دارد. شعوری که به حیوان نسبت میدیم مال روحش است نه مال بدنش. اراده مال روح حیوان است نه مال بدنش. انسان هم همینطوری. وقتی این تحلیل را انجام بدیم و این دقت را به کار ببریم، خواهیم دانست که حیات همه جا مساوی است با موجود مجرد. چون روح حیوان مرتبه از تجرد را داره، از قبیل جسم نیست، حیات دارد. روح انسان بالاتر از حیوان، باز حیات دارد. هر موجود مجردی حیات دارد. موت مال موجودی است که بشه جنبه تجردش جدا بشه، روح مجرد ازش مفارقت کنه، یا به یک معنای وسیع‌تری اصلا حیات نداشته باشه، بی روح محض باشه. حیات هر جا هست مال این است که روح در اونجا هست. روح خاصیتش همون تجردشه در مقابل جسم. چرا؟ روح انسان زنده است. روح از بدنم که جدا میشه وقتی مرد دیگه بدن نیست. خب اون تعلق روح به بدن یا اتحاد روح با بدنه، اما ذات روح که جوری نیست که همیشه باید با بدن زنده باشه. روح از بدنم که جدا شد در عالم برزخ زنده است تا مجددن به بدن برگرده در قیامت. خود روح حیات رو داره، اونتا بدن مرده است، ولذا در عالم قبر ممکنه عذاب بشه، ممکنه نعمت ببینه، روح و ریحان داشته باشه یا معذب باشه. حیات داره که شعور داره. بنابراین اگر رسیدیم به اینجا که حیات اصالتاً مال روح است و روح هر جا باشد مرتبه ای از تجرد را داره، میتونیم نتیجه بگیریم که حیات مساوی است با تجرد. هر جا موجود مجردی هست حیات هست. وقتی مستقل باشد خودش عین حیات است. اگه تعلق بگیرد به یک موجود مادی، اون موجود مادی هم در شعاع روح زنده می شود. این نور روح است که به بدن میتابه، بدن هم میگیم زنده است. الان این دیوار، این فضا روشنه. این روشنایی مال خود این فضا نیست، نوری است پخش شده در این فضا. نور خودش روشن است. فضا در اثر اینکه واجد نور است و مجاور نور است روشنه. در محاورات عرفی وقتی میگیم فضا روشن است، این تعبیر صحیح است، حقیقی هم است. بله فضا حقیقتا روشنه، اما به حسب نظر دقی با تحلیل فلسفی وقتی بگیم هوا روشن است دروغه، نور روشن است. نسبت روشنی به هوا یا به اتاق یا به در یا دیوار دادن، این یک نوع نسبت مجازی است به حسب نظر فلسفی. در مورد بدن هم اگر بگیم بدن زنده هست، این نسبت مجازی است. روح متعلق به بدن زنده است. زندگی بدن یعنی همین که روح بهش تعلق داشته باشه. پس هر جا موجود مجردی غیر جسمانی هست اونجا حیات هست. اگر این مطلب رو بپذیریم، با همون دلیلی که اثبات کردیم که خدا جسمانی نیست، حیات هم برای خدا اثبات میشه. بله توجه فرمودید که گفتم اگر و گفتم جاشم در اینجا نیست که اثبات بکنیم، به عنوان اصل موضوع اینجا میپذیریم. برای کسانی که ثابت شده این گونه میتونن استدلال کنن. اگر این مقدمات، باز هم میگم اگر، خوب شد که چند تا اگر رو تکرار کردن. اگر اینها ثابت شد که در جای خودش ثابت شده، یک برهانی برای اثبات حیات خدای متعال به دست میاد، از همون راه که اثبات کردیم که خدا جسم نیست. هر موجودی که جسم نباشد خودش عین حیات است. اون وقت لوازمی داره، علم داره، اراده داره، شعور داره، اینا لوازم حیاتشه. حیات یعنی تجرد. این یک راهی و یک دلیل برای اثبات حیات برای خدای متعال. اما راه‌های دیگری هم هست برای کسانی که اون مقدمات برایشون اثبات نشده. ما وقتی یک موجود زنده را با مرده مقایسه کنیم کدوم کامل ترن؟ همه میدونن موجود زنده کامل تره. واجد چیزی است که موجود مرده واجد اون نیست، پس این کمالی است. این کمال را که ملازم با علم و قدرت بود وقتی میخواستیم بشناسیم با چی میشناختیم؟ این را با علم و قدرت میشناختیم، با علم و فاعلیت ارادی. دیدیم که این کمال مفهومی که ازش داریم قابل توسعه هست تا اون کمال بی‌نهایت، یعنی لازمه این مفهوم محدودیت نیست، مثل مفهوم جسم نیست که اگر امتداد ازش گرفته بشه محدودیت ازش گرفته بشه دیگه جسم نیست، اگر زمان ازش گرفته بشه این دیگه این مفهوم برای صادق نیست، مثلا مفهوم حادث یا مفهوم مفاهیم از این قبیل که لازمه جسمانیت و محدودیت است. مفهوم علم و قدرت و مفهوم حیات جوری است که میشه مصداق نامتناهی هم داشته باشه، مصداق هیچ احتیاجی به هیچ چیزی نداشته باشه، میشه برای این فرض کرد. پس اگر ما دیدیم حیاتی در عالم مخلوقات هست که یک صفت کمالی است، خالق اونها باید اون صفت کمالی را علی نعت لا متناهی داشته باشه. کما اینکه از وجود علم در مخلوقات میتونستیم اثبات کنیم که خالق اونها علم بی نهایت دارد، از وجود قدرت در مخلوقات میتونستیم اثبات کنیم که خدا قدرت بی نهایت دارد، از وجود حیات در مخلوقات هم میتونیم اثبات بکنیم که خدا دارای حیات بی نهایته. اگر حیات نداشت نمیتونست اعطا بکنه به اشیا، اون چه آفریده مرتبه بالاترش را به صورت نامتناهی خودش داره. این یک راه، از راه وجود حیات در مخلوقات اثبات میشود حیات در واجب، به جهت اینکه این یک امر کمالی است که مصداق نامتناهی هم میتونه داشته باشه. نگید پس اجسام جسمیت دارن پس خدا هم باید جسم باشه، جسمیت داشته باشه که بده به اجسام. جوابشو قبلا عرض کردیم، جسمیت یه مفهومی است که نمیشه مصداق واجب الوجود براش فرض کرد، چون لازمه جسمیت احتیاج به اجزا است. اگر جزء نداشته باشه اون جسم نیست. اگر فرض کنیم یه جسمی که امتداد ندارد، اجزا ندارد، احتیاج به جزء ندارد، دیگه جسم نخواهد بود. پس مفهوم جسم متضمن نقص است، یعنی به شرط لا هست مفهومش. نمیشه یک مفهوم، یک مصداقی براش فرض کرد که دارای درجه وجودی نامتناهی باشد، درجه وجودیش محدوده، اگر از اون درجه بالاتر بره دیگه مفهوم جسم برای صادق نیست. اما علم اینجور نیست. درسته ما علمی که داریم علم محدودی است، اما اگر علم نامحدودی هم باشد علم است. مفهوم قابل این هست که مصداق نامتناهی داشته باشه، مصداق بی نیاز داشته باشید. مورد حیات هم همینطوره، وقتی یک کمالی را دیدیم در مخلوقات هست و میشه این کمال مرتبه نامتناهی براش فرض کرد که قائم به ذات و غنی و بی نیاز باشد، در این حالی که همین مفهوم برای صادقه، اثبات چنین صفتی هم برای خدا خواهد شد. اینم از یک راه. راه سومم از اون راه که چون علم و قدرت ملازمه با حیات، درسته ما حیات که ملزومش هست نمیشناسیم، اما لازمش که علم و قدرت میشناسیم. هر جا علم و قدرت بود حیات که ملزومش ثابت میشه، و قبلا اثبات کردیم که خدا علم و قدرت دارد، پس ملزومش که حیات هست ثابت میشه. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.